أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ما در وقد يفتر از الاسترار قبل العلم ولكنه متأخر عن زمان نجاسة المعلومة. ببینید در این فرض که فرض سوم در مسئله میشه، اضطرار قبل از علم و بعد از حدوث تکلیفه، یعنی ابتدا تکلیف حادث میشه، قطره خون در یکی از این دو اناء سرکه یا آب انگور میچکه، بعد شما مضطر میشید به اون اناء محتوی سرکه، سپس با اخبار جماعتی مثلا علم پیدا میکنی قطره دم تو یکی از این دو انایی که حاوی سرکه است و آب انگور چکیده. پس قضیه به این شکل ترسیم میشه: ابتدا حدوث تکلیف با سقوط دم، سپس اضطرار، در نهایت علم به تکلیف اجمالا. خب اینجا قصه چجوره و چطور میشه مشکل رو حل کرد؟ ببینید در این فرض رکن اول قاعده تمامه، رکن اول قاعده منجزیت علم اجمالی تمامه. چرا؟ چون مکلف علم اجمالی به تکلیف معدد بین قصیر و بین طویل دارد. علم اجمالی به تکلیف معدد بین القصیر میشه اون تکلیفی که مربوط میشه به سرکه، و بین طویل چون تکلیفی که مربوط میشه به آب انگور. چون اون قصیر این طویل، سرش چیه؟ علت این که تکلیف در سرکه قصیر محسوب میشه این است که مکلف حسب فرض مضطر به سرکه شده. پس تکلیف از وقتی که قطره دم در یکی از این دو انا نشست، بر فرض تحققش در اون سرکه تا کی امتداد خواهد داشت؟ تا لحظه اضطرار، عمرش تا اینجاست. اما بر فرض تحققش در اناء آب انگور، الان هم که شما مستحق به سرکه هستید، هنوز تکلیف باقی است. شما در طرفی است که محل اضطرار شما نیست. شما فرمایید که رکن اول اینجا محققه، چون علم به جامع تکلیفی مردد بین القصیر و طویل هست، و دانستیم که در چنین حالتی مشکلی از حیث رکن اول وجود ندارد، به جهت انحلالی که به آنات پیدا میکنه این تکلیف. اما رکن سوم قاعده منجزیت اینجا مفقوده. رکن سوم قاعده منجزیت چرا؟ ببینید علت این است که اگر تکلیف در طرف مورد اضطرار حادث شده باشه، قطعا ساقطه. به چه جهت ساقطه؟ به جهت اضطرار. اگر قطره خون در اون اناء حاوی سرکه چکیده باشه، تکلیف در این مورد قطعا ساقط. وقتی که تکلیف در این مورد قطعا ساقط بود، دیگه اثری بر جریان اصل معمل در اون طرف مترتب نیست. وقت اینجاست که طرف دیگر بلا معارض مشمول دلیل اصل محمد بشه. سر قضیه مشخص دیگه، ادله شرعی، احکام شرعی، اینها وقتی نسبت به یک مورد شمولیت دارند که اثر شرعی بر این شمول مترتب باشه. بارها گفتیم مثلا استصحاب هیچگاه در یک طرفی که برای حکم به بقایش اثر شرعی مترتب نیست جاری نمیشه. وقتی که این طرف مورد استقرار اثری نداشت که مجرای اصل مؤمن قرار بگیره، مشمول دلیل اصل مؤمن هم فی نفسه نخواهد بود. دیگر فی نفسه مشمول دلیل اصل مؤمن نیست. اینجاست که اصل مؤمن در طرف دیگر بلا معارض جاری میشه، بدون اینکه هیچ معارضی وجود داشته باشه. خیلی خوب. بله، در طرف دیگر علم نخوابیده. یعنی شما وقتی به طرف دیگر نگاه بکنید چیزی جز یک شک نمیبینید. اینجا شک شما شک بدویست، از سنخ شبهات بدویست. خیلی راحت میشه تکلیف محتمل رو در شبهات بدویه با اصل مؤمن برداشت. چرا؟ احتمال میدید. باز همین میگم شبه هست، باز همین میگم شک در تکلیفه، اما از سنخ شبهات بدوی از مشکل ایجاد نمی کنه. اصلا اصل مؤمن برای همین موارد احتمال تکلیفه. شما الان ببینید وقتی که مستقر به سرکه هستید و علم اجمالی به اصابه دم به یکی از این دو انا دارید، نسبت به هیچ کدوم از این دو انا نمیتوانید ولو بالاجمال خودتون رو قاطع به تکلیف به حساب بیارید. نمیتونید بگید والله تکلیفی در یکی از این دو انا در حق من ثابت. چرا؟ چون احتمال میدید اون قطره دم تو همین سرکه چکیده باشه. درسته؟ وقتی این قطره دم در سرکه چکیده باشه طبیعیست که دیگه شما در قبال این سرکه به جهت استراحت هیچ تکلیفی نداره. فقط یک احتمال دیگر میماند که اون قطره دم در آب انگور چکیده باشه. خب یک احتمالی بیش نیست، میشه خیلی راحت با اصل مؤمن دورش کرد، از بینش برد، از حس اثر منجزیت. خیلی خوب، ما این فروض سگانه رو که خیلی تفاوت دقیقه داشت رو اگر بخوایم به شکل خلاصه خدمت دوستان خودمون تبیین کنیم، باید اینجور بگیم که اگر اضطرار به بیان دقیق و کلی باید اینجور گفت، اگر اضطرار به مخالفت تکلیف، به مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال در یک طرف معین اتفاق افتاد و این اضطرار قبل از حصول علم اجمالی یا مقارن با حصول علم اجمالی بود، منجزیت ثابت. قبل یا مقارن. خب علت این که میگیم این حالت هست منجزیت ساقطه، یا به جهت فقدان رکن اول قاعده است یا به جهت فقدان رکن سوم. یه بیان خیلی کلی به کار بردم. ببینید، اگر اضطرار قبل از حصول علم اجمالی یا مقارن با علم اجمالی اتفاق افتاد، منجزیت ساقطه. حالا چه میخواد این منجزیت ساقط بشه به دلیل فقدان رکن اول قاعده یا به دلیل فقدان رکن سوم، اونش حالا بحث دیگه است. یا به این دلیل یا به آن دلیل. اگر خوب دقت کرده باشید در فرض اول اضطرار مقدم یا مقارن بود با علم اجمالی و رکن اول مفهوم بود. در واقع این که میگی مقدم یا مقارن شامل دو حالت میشه، شامل دو حالت میشه، شامل دو فرض میشه، فرض اول و فرض سوم. در فرض اول و فرض سوم اضطرار مقدم بر علم اجمالی یا نهایت مقارن با علم اجمالی بود. تو این دو فرض، در فرض اول منجزیت گفتیم ساقط به جهت فقدان رکن اول، در فرض سوم گفتیم ساقط به جهت فقدان رکن سوم. این از این. اما خوب دقت بکنید، اگر این اضطرار بعد از حصول علم اجمالی رخ بده، بعد از حصول علم اجمالی که فقط یه فرض داشت، کدوم فرض؟ فرض دوم. فرض دوم این بود در تقسیم بندی جلسه قبل، یاد داشتا نگاه بکنید. در این حالت منجزیت ساقط نیست، منجزیت ساقط نیست. خیلی خلاصه و کوتاه بگم، اضطرار متقدم یا مقارن با علم اجمالی باشه، منجزیت ساقط، حالت یک و سه اینجور بود. اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشه، منجزیت ساقط نیست. تکلیف به شما ثابت نمیشه، اول تکلیف حادث میشه. با چکیدن یه قطره دم فی الواقع توی که از این دو انا تکلیف ثابته. این گفتیم نمیشه، شما الان از خود داریم، ما گفتیم اصلا ممکن نیست حدوث تکلیف پیش از علم اجمالیه به تکلیف باشه، چون علم و به شیعه فرق و ثبوته. خب اون درم پیش باید به زحمت. متشکر. فقط یفتر از الاسترار و قبل العلم ولیکن نهو، اما این اضطرار پیش از علم بعد از حدوث تکلیف متأخرون ان زمان نجاست المعلومه، کما از طهره یا از طهره، از طهره مکلفه مفروض مثلا ظهرن مستر بشه الا تناول احد طعام، به این که بخورد یکی از دو طعام. ثم علم، سپس این مکلف خان بدانه قبل از اینکه بخوره ها، قبل از اینکه بخور تمام شد که دیگه قصه جمع شده، نمیدونسته قصه یه دمی حساب کرده خور تمام شد ها چا کنه دیگه، برگردون بالا مثلا قصه تمام، قبل از اینکه بخوره بداند ان نمیشه مفعول علم ان احدهما تنجس صباحن. ببینید ظهر لحظه استراحت، صبح بفرمایید لحظه حدوث تکلیف، الان که بعد از ظهر لحظه تحقق علم به تکلیف به نحوه اجمالی. پس صبح تکلیف حادث، ظهر استراحت، بعد از ظهر علم به حدوث تکلیف در صبح. حواستون جمع باشه ترتیبش. و هنا در اینجا علم به جامع تکلیف فعلی موجود، فرکن اول و محفوظ، رکن اول محفوظه، ولیکن در رکن ثالث غیر و محفوظ، اما رکن سوم محفوظ نیست. چرا؟ لأن تکلیف علی تقدیر انطباقه علی مورد الاضطرار کدوم میشه؟ سرکه. فقد انتها عمدو، وقتش تمام شده، یعنی تا کی بود؟ تا ظهر که اضطرار حاصل شد. ولا اثر لجریان البراءت از این مورد تکلیف یا از این تکلیف بر فرض انطباقش بر مورد اضطرار، به هر دو میشه زد، هم به مورد و هم به اون تکلیف. شاید بهتر باشه که به مورد اضطرار بزنیم. اثری نیست برای جریان براءت از این مورد اضطرار فعلا. فعلا یعنی چی؟ یعنی در حالی که طرف مستقر. بالفعل که مستقر فایده نداره، بخواد اصل مؤمن جاری کنه، چون قطعا شرب این سرکه بر شما مجازه. حالا اصل مؤمن میخواد جاری کنه چی به دست بیاره، چه فایده‌ای برش مترده؟ فتجرل براءت و فطرف الاخر بلا محارست. اینجاست که براءت در اون آب انگور جاری میشه بدون محارست. بچهش هم از خارج از کردیم که وقتی یک طرف جریان یک دلیل درش بیفایده و اثر بود، مشمول اون دلیل محسوب نمیشه. و یه پر دو ما ذکرناه و فی غیر الاستراره ایزن من مسقطات تکلیف. نکته ای که اینجا میخواییم بگیم خلاصش اینه. ببینید ما در این مبحث از عنوان اضطرار به عنوان یک مسقط تکلیف یاد کردیم، اما واقعیت این است که خود عنوان اضطرار موضوعیت ندارد و میشود از سایر مسقطات تکلیف هم در این مبحث اسم برد که مصنف به دو مورد اشاره میکنه. به دو مورد: یک تلف، دو تطهیر. تلف و تطهیر. خوب دقت بکنید، به جای اینکه شما مستر بشید به سرکه، اون سرکه تلف بشه. یک. یا اینکه اون سرکه به نحوی تطهیر بشه، به نحوی تطهیر بشه. که البته در مثال سرکه این فرض برای من خیلی عرض بکنم خدمتتون که قابل تصور نیست، مگر با معونه، با تخیل مشکل من داریم فرض تطهیر سرکه. حالا فرض بگیریم یکی از این دو انا، یکی از این دو انایی که الان میخواید توش غذا بخوری مبتلا باشه به نجاست، قطعا تا ظهر. اما ظهر که شو، به جای اینکه مستر بشی به انا آبی، یقین کنی انا آبی پاک یا نجس، به هر حال توسط عیال محترم شسته شده، تطهیر. اگر نجس هم بود پاکه دیگه. حالا میشه فرض کن تو یکی از این دو مقضا سرو کنیم بکشیم بخوریم یا نه؟ روشنه؟ یا مثلا آبی که در اناء آبی بود متصل به آب کور بشه، متصل بشه به آب کور. خب وقتی متصل بشه پاک میشه دیگه، قاعدش اینه. ایشون میفرماید همون قصه ای که ما در باب علم اجمالی بیان کردیم و درش بحث اضطرار رو فرض کردیم، شما همون رو بیایید با فرض تلف یکی از دو بنا، یکی از دو طرف علم اجمالی فرض کنیم، یا با تطهیر یکی از دو انایی که طرف علم اجمالی هست فرض کنید، همه اون مطالبی که اونجا گفته شد و اون فروض ثلاثه ای که اونجا عنوان شد اینجا هم پیاده می شود. این در تمام اینها اگر تلف یا تطهیر قبل از علم اجمالی مکلف یا مقارن با علم اجمالی مکلف اتفاق بیفته، منجزیت ساقطه. اگر بعد از علم اجمالی مکلف اتفاق بیفته، منجزیت ساقط نیست. خلاصه کل مباحث با همین یه خط: تلف یا تطهیر اگر متقدم یا مقارن با علم اجمالی اتفاق بیفته، تکلیف ساقط. و اگر بعد از این علم اجمالی رخ بدهد، تکلیف یعنی منجزیت یا به تعبیر دیگر وجوب موافقت قطعی ساقط نیست. و یترد و شیوع دارد، ورود دارد. این چه که آنچه که ما ذکر کردیم، اینی که ما ذکر کردیم شیوع داره، راه پیدا میکنه. در غیر استرار هم من بیان غیر من مسقطات تکلیف که طرف بعض الاطراف او تطهیر بعض الاطراف، اونها به بعض برمیگرده، مؤنث آمده و نیازی به تأنیثش نبود، نمیدونم چرا مؤنثشون رو برد. بعض از الاطراف کسب تأنیث کرده، مگه الاطراف مؤنثه؟ حالا خودتون بگرد توجیه پیدا کنید، من بلد نیستم. کما اذا علم اجمالا به نجاست احد عناین، اجمالا بداند که یکی از دو عنا نجسه، ثم تلف احدهما، یکی از این دو عنا تلف بشه، سرکه بریزد، او غسل بالماء، یا یکی از این دو عنا شسته بشه با آب. فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بالطرق المسقطات المذكورة بعده، علم اجمالی ساقط نمیشه با عروض، با عروض این مسقطات که تلف و تطهیر اینجا باشه، استرار بالا، بعد متعلق به طرق، طرق بعد از علم اجمالی. و یسقط این علم اجمالی از منجزیت به طرق و این مسقطات مقارن با علم اجمالی یا متقدم بر علم اجمالی، که از خارج توضیح وافی و شافی دادم. و اما صورت دوم، صورت دوم چیه؟ صورت دوم اینه به شکل خلاصه، خوب دقت بفرماییم، که شما مستر شدی به یکی از دو طرف علم اجمالی، مستر شدی به مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال در یکی از دو طرف علم اجمالی، تفصیل عنوانه، منتها این استرار تو به یک طرف معین و مشخص نیست، هر کدوم از این دو طرف رو مرتکب بشی، مخالفت بکنی، رافع استرار توست. دو عنا اینجاست، هر دو هم حاوی آب، و الان تو به شدت آتش داری، به شدت آتش داری، هر کدوم از این دو عنا حاوی آب رو بنوشی، آتشت برطرف میشود، مشکل تو علاج میشه. خب تو این حالت چه باید کرد؟ آیا میشود ما مجاز بدونیم مخالفت با این علم اجمالی را به نحو قطعی یا نه؟ برای اینکه بحث دقیق تر روشن بشه، ببینید همین که شما اضطرار پیدا میکنی به ارتکاب یکی از این دو طرف، خاطرت جمع، یکی از این دو طرف بر تو حلال، مخالفتش کاملا جائز، هیچ نگران نباش، ما تو این قسمت اصلا بحث نداریم. بحث ما راجع به این است که حال که مخالفت با تکلیف در یک طرف مجاز شد، می شود طرف دیگر را هم مرتکب شد مخالفت کرد یا خیر؟ الان بنده برای رفع آتش باید یکی از این دولیوان رو می نوشیدم، خب نوشیدم، نوش جان، میتونیم بگیم حالا دیگه قصه جمع شده، این عنا دیگر هم هرچند که دیگه مستر به شور نیستن، اونم بنوشیم. در اینجا مطلبی که هست اینه که مرحوم محقق خراسانی رحمت الله علیه، صاحب کفایه، قائلند بر جواز مخالفت قطعی و برهانی هم بر این مدعا اقامه کردند متشکل از سه مقدمه و وقت ما تا آخرین مبحث صرف رد ایشون در این برهان میشه. ایشون فرمودن هر که تو مستحق شدی یکی از این دو انا رو بنوشی، دیگری رو هم پای من بنوش، هر دو رو اصلا بنوش. چرا؟ یه برهان ایشون تشکیل دادن مرکب از سه مقدمه. یک، علم اجمالی به تکلیف علت تامه وجوب موافقت قطعی است. علت تامه وجوب موافقت قطعی است، این همون نظریه علیت در مقابل نظریه اقتضا هست. مقدمه دوم، وجوب موافقت قطعی. وجوب موافقت قطعی که میشه معلول، با اضطرار مکلف به مخالفت یکی از دو طرف ساقط شده. وجوب موافقت قطعی به جهت اضطرار مکلف به مخالفت با تکلیف در یکی از دو طرف ساقط. خب این هم مقدمه دوم، کاملا روشنه. وجوب موافقت قطعی تکلیف این معنا بود که هر دو طرف را ترک کنی، اما تو الان مضطر به یک طرف شدی، دیگه موافقت قطعی برای تو ممکن نیست تا بخواد بر تو واجب باشه. همین که اضطرار به یک طرف پیدا کردی، موافقت قطعی پروندهش جمع میشه، طبیعتاً دیگه وجوبی هم وجود نخواهد داشت. خب اینم مقدمه دوم. خوب دقت بکنید، مقدمه سوم میخواد نتیجه مورد ادعای خراسانی رو بگیره. با سقوط معلول، یعنی چی؟ وجوب موافقت قطعی. سقوط علت تامه، یعنی چی؟ علم اجمالی به تکلیف ضروریست. این هم مقدمه سوم. نمی شود معلول نباشد علت تامه باشد. در توضیح مقدمه سوم باید خدمت دوستان عرض بکنم که هم معلول با وجود علت و هم علت با وجود معلول واجب الوجود میشه. واجب الوجود، اون تو اصطلاحاً به این میگن واجب الوجود بالغیر. واجب الوجود بالغیر در مقابل اون واجب الوجود به ذاتی که خداوند متعال. اگه علت تامه محقق شد، به واسطه این علت وجود معلول ضروری است، واجبه، تو واجبه بالغیره، بالعله است. از اون ور هم همینطور. خلاصه این عرض ما برمیگرده و همین استحاله تخلف معلول از علت تامه. نمیشود این باشد اون نباشه، اون باشه این نباشه. خب نکته ای که دوستان من در این سه مقدمه به عنوان نتیجه باید در ذهن داشته باشن اینه که بر اساس این سه مقدمه ای که عرض کردیم باید ملتزم شیم به سقوط علم اجمالی، سقوط علم اجمالی به تعبیر دیگه سقوط علم به جامع تکلیف، سقوط علم به جامع تکلیف که میشه همون سقوط رکن اول قاعده منجزیه. این هم نتیجه بود. خلاصه قصه ما هم اینه، شما همین که به جهت اضطرار یکی از این دو انا رو نوشیدید، در انا دیگر نهایت احتمال اصابت خون باقی میمونه. این هم یک اصل طهارت، زحمت بکشید جاری کنید به جهت اینکه شبهه بدوی محسوب میشه و نوش جان کنید. خیلی خوب بخونید چند خطی. و اما صورت و ثانیت و فلا شکفی سقوط وجوب الموافقت القطعیه به سبب اضطرار مذکور، شکی نیست در سقوط وجوب موافقت قطعیه به سبب اضطرار مفروض. این انقلتی اینجا هست، این نکته اینجا نهفته است که حالا فعلا باشه، اگر یادم موند میگم انشاءالله. و انما الکلام فی جواز مخالفت القطعیه، سخن در جواز مخالفت قطعیه است. فقط یقال به جوازها، جواز چی رفقا؟ مخالفت القطعیه. کما هو ظاهر المحقق الخراسان، این شما هر دو اینا رو بنوشید میشه مخالفت قطعیه. و برهان و این جواز، برهان این جواز یتکون شکل میگیرد از چند تا بفرمایید؟ آها، از سه تا مقدمه. آفرین، از سه مقدمه. ببینید، مقدمه اول، ان العلم الاجمالی به تکلیف علتون تامتون لوجوب موافقت القطعیه، روشن عبارت. ثانیه، ان المعلوله یعنی چی؟ وجوب موافقت قطعیه هنا، این در فرض اضطرار به یکی از دو طرف، ساقتون ساقت، این هم دو. سه، یستحیل سقوط معلول یعنی وجوب موافقت قطعیه بدون سقوط علت، روشنه؟ و ینتجو یا یونتجو، به هر دو شکلش میشه خوند ظاهرا. اگه یونتج بخونیم متعدی میشه، فاعلش اون برهان بالاست، مفعولش انهوست، یعنی نتیجه میدهد اون برهان این مطلب را که به این معنا باشه، یا میزاید به دنبال میآورد اون برهان این مطلب را که. ینتج هم بخونین در واقع یک منهو در تقدیر میشه، حاصل میشود، حاصل می شود، یحصل، ینتج معنی یحصل، یتولد، حاصل می شود از اون برهان این مطلب، وقت انهو میشه فاعل ینتج. انهو لابد من الالتزام، شأن چنین است، باید ملتزم شد به سقوط علم اجمالی به تکلیف، بالاش می نویسید علت، علت. و ذالک، این سقوط به ارتفاع تکلیف، به واسطه ارتفاع تکلیف است. ارتفاع تکلیف رو ایشون دقیقا توضیح نداده. ارتفاع تکلیف در یکی از دو طرف، ارتفاع تکلیف در یکی از دو طرف علا تقدیر حدوث به جهت استعار، تفصیلش رو بخواییم بگیم باید اینجور بگیم، ارتفاع تکلیف فی احد طرفین علا تقدیر حدوثهی بل استعار، این یک. می شود این ارتفاع تکلیف هم معنی ارتفاع وجوب موافقت قطعی معنا کرد، این معلول علت مرتفع، چون معلول مرتفع، این هم میشه. حالا هر کم خواستید بزنید بزنید. خلاصه، فلا تکلیف مع الاضطرار المفروض، تکلیفی با این اضطراری که بالا فرض کردیم نیست. و بعد ارتفاع این تکلیف، و بعد ارتفاع این تکلیف، وقتی این تکلیف مرتفع شد، و این کانت تکلیف و یعنی وجوب اجتناب در اناء دیگری که محل حاجت شما نیست فعلا، محتملا فی طرف الاخر، اگرچه تکلیف وجوب اجتناب محتمل است در اون انائی که مورد استرار بگرمیست، ولکنهو هین ازن احتمال بدوی مؤمن انهو بله است، اما این تکلیف محتمل هین ازن یعنی هین ارتفاع تکلیف به واسطه استرار یک احتمال بدویست که مؤمنون انه، مجرای تأمین، مجرای براءت به واسطه چی؟ بفرمایید، اصل مؤمن. ول جواب عن ذلک، پاسخ جناب آقای صدر به محقق خراسان، پاسخ اول کاملا مشخصه، مقدمه اول رو هدف میگیره، مقدمه اول، و اون این است که ما اساسا مبنای علیت رو قبول نداریم. دیدگاه ما این است که علم اجمالی نهایت مقتضی وجوب موافقت قطعی است، نه علت تامه. اما جواب دوم برمیگرده به مقدمه سوم، مقدمه سوم مدعی بود که نمیشود علم به جامع تکلیف داشت اما وجوب موافقت قطعی نداشت. این مدعیه نمیشود علت باشه، این علم به جامع تکلیف باشه اما وجوب موافقت قطعی نباشه. ایشون میفرماید که حتی اگر ما مبنای شما رو هم بپذیریم، باز هم مطلب این است که مقدمه سوم شما محل خدش است. چطور؟ چون سقوط وجوب موافقت قطعی به سبب اضطرار منافاتی با علیت تامه علم اجمالی ندارد. می شود علم اجمالی علیت خود رو داشته باشه، در این حال موافقت قطعی به جهت اضطرار فاقد وجوب بشه، وجوبش از دست بده. توضیح این است که مقصود از علیت علم اجمالی اینه که ممکن نیست شارع مقدس همونطور که در حدیث رف مثلا شک بدوی در تکلیف را مؤمن قرار داده، شک موجود در هر یک از اطراف علم اجمالی را هم مؤمن قرار بده. حرف اینه، یعنی علیت معناش همین است که نمیشود شک مقرون به علم اجمالی مثل شک بدوی مجرای چی باشه؟ بفرمایید تأمین باشه. نمیشه. علم اجمالی اجازه نمیدهد پای تأمین به هیچ کدوم از دو طرف علم اجمالی باز بشه. این معنای علیت چیزی بیشتر از این اقتضا نداره. بنابراین خوب دقت بکنید، بنابراین نهایت چیزی که از این علیت برمیاد سقوط تکلیف به واسطه اصل مؤمن، نه سقوط تکلیف به واسطه اضطرار، نه سقوط تکلیف به واسطه اضطرار. حالا قصه دیگری پیش آمده. ببینید، تأمین رفع ظاهری تکلیفه، اما سقوطی که با اضطرار محقق میشه رفع واقعی تکلیفه. خیلی فرق. شما اگر با اصل براءت اناء مشکوک الحرمه را بنوشید، این اناء برای شما ظاهرن میشه مباح. همین، ظاهرن میشه مباح، اما واقعا مباح معلوم نیست باشه. اما اگر مضطر شدید به شرب این اناء، این اناء واقعا برای شما حلاله، نهایت این حلیت میشه حکم ثانوی. اما خب دوستان میدونن حکم ثانوی از سمت حکم واقعیه، حکم واقعی بر دو قسمه، حکم واقعی اولی و حکم واقعی ثانوی. خلاصه اشکال ما این شد که علیت علم اجمالی منافاتی با سقوط وجوب موافقت قطعی به سبب اضطرار نداره، نهایت منافات داره با سقوط این وجوب به واسطه اصل مؤمن، و اینجا اصلا بحث اصل مؤمن نیست، بحث اضطرار. برای اینکه مطلب به دلتون بیشتر بنشینه، اصلا ما از علم اجمالی به تکلیف فراتر میریم، علم تفصیلی به تکلیف رو میگیریم وسط. خوبه دیگه، علم اجمالی علیتی قوی تر از علم تفصیلی که ندارد. دارد؟ قدیم که نداشت، الان داره؟ نداره دیگه. وقتی علم تفصیلی به تکلیف پیدا کردی، علیت وجود موافقت قطعی با این تکلیف معلومه به تفصیل در اوجه، چون علم تفصیلی. در این حال این علیت هیچ منافاتی نداره با این که مخالفت کنی با تکلیف معلومه به تفصیل به سبب اضطراب. هیچ منافاتی با سقوط وجوب موافقت قطعی و علم تفصیلی به سبب اضطرار نداره. لذا شما حتی اگه تفصیلا بدانی این انا نجسه، یه از این بهتر که نمیشود، باز هم موافقت قطعی با این علم تفصیلی، این تکلیف معلوم به تفصیل بر شما واجب نیست، چون مضطرید، چون محل است. پس همونطور که سقوط تکلیف به اضطرار با علیت علم تفصیلی منافات ندارد، به طریق اولا با علیت علم اجمالی که یک رتبه ضعیف‌تره منافات ندارد. خب این هم اشکال دوم. اشکال سومی که جناب آقای سعد رحمت الله علیه بیان میکنه، خلاصش اینه که اگر ما تمام مقدمات استدلال جناب خراسانی رو قبول کنیم، باز هم نمیتونیم اون مدعای ایشون رو از این مقدمات ثلاثه نتیجه بگیریم. مدعای ایشون چی بود؟ جواز مخالفت قطعی، جواز مخالفت قطعی. یعنی چی؟ ببینید، ما اگر قبول کنیم علم اجمالی به تکلیف علت تامه وجوب موافقت قطعی است، درست شد؟ و بر فرض سقوط وجوب موافقت قطعی بر اثر اضطرار مکلف، علم اجمالی به عنوان علت تام ضروری و سقوط میشه. این حرفای ایشونه دیگه، درسته؟ باز هم اون نتیجه‌ای که ایشون میخواد بگیره، یعنی جواز مخالفت قطعی، به دست نمیاد. چطور؟ ببینید، اون چه که با این مقدمات ثلاث اثبات میشه اینه که محال است، محال است مکلف هم مکلف چی مراده؟ مستر دیگه. محال است مکلف مستر، مکلف در حال اضطرار، هم علم اجمالی به تکلیف داشته باشه و هم موافقت قطعی با این تکلیف بر او واجب نباشه. تنها چیزی که با این مقدمات اثبات میشه این است که نمیشود تفکیک داد بین دو چیز، بین علم اجمالی به تکلیف از یک سو و وجوب موافقت قطعی با این تکلیف معلوم بالاجمال از سوی دیگر. تنها چیزی که میشود اینجا گفت استحاله این تفکیکی است که در مسئله وجود داره. خب حالا دوستان من خوب دقت بفرماین. ببینید، نکته ای که میخواییم بگیم و مطلب رو میخواییم باهاش ببندیم و جمع کنیم اینه که ما باید یک راهی رو پیدا کنیم که هم مکلف مستر بتونه رفع اضطرار کند با مخالفت علم اجمالی در یک طرف، و هم این جواز مخالفت او لطمه ای به این انفکاک مستحیل به وجود نیاورد، نزند. بعد یه جوری خلاصه مشکل رو حل بکنیم که از یک طرف این مکلف مستحر مجاز بشه برای رفع اضطرار یکی از دو طرف علم اجمالی و مرتکب بشه، و از طرف دیگر این استحاله انفکاکی که زائیده علیت علم اجمالی است مخدوش نشه، بین علت تامه و معلول فاصله ای نیفته. خب چه باید بکنیم؟ ایشون می‌فرماید راهی که وجود داره تو نیم خط اینه که ما رفعیت کنیم از اطلاق دلیل تکلیف معلوم بالاجمال، رفعیت کنیم از اطلاق دلیل معلوم بالاجمال نسبت به اون مورد استقرار، نسبت به اون مورد استقرار. توضیح بدم مطلب روشن بشه. ببینید دلیل تکلیف معلوم بالاجمال اجتنب عن النجس، دلیل تکلیف معلوم بالاجمال چیه؟ اجتنب عن النجس. این دلیل فی نفسه، یعنی با قصد نظر از اضطرار، فی نفسه هم شامل مورد اضطرار میشه هم شامل غیر مورد اضطرار، هم شامل این انایی می شود که تو برداشتی بنوشی برای رفع آتش، و هم شامل اون انا دیگه میشه علی تقدیر حدوث نجاست. خب نکته این است که اگر ما از اطلاق دلیل این تکلیف، یعنی اجتنب عن النجس، مطلب خیلی روشنه. نکته ای که اینجا وجود داره اینه که شما فقط کافیه دست از این اطلاق بردارید نسبت به اون طرفی که به جهت اضطرار خود مرتکبش بشه، یعنی بگید که اطلاق دلیل تکلیف به یه شامل اون طرفی که فرد برای رفع اضطرار برگزیده نمیشه. خب ما بر همین اساس دیگه اصلا در اون طرفی که شما به جهت اضطرار انتخاب کردید تکلیفی نداریم، چون این طرف از مورد دلیل تکلیف چی شد؟ خارج شد. خب اینجاست که مشکل ما دیگه حل شده، قصه جمع شد. چطور؟ ببینی علم اجمالی به تکلیف چی میخواست از ما؟ وجوب موافقت با تکلیف معلوم به اجمال، یعنی وجوب موافقت با وجوب اجتناب. این تکلیف معلوم به اجمال اساساً بار و بنه شو از اون مورد اضطرار جمع کرد، به این جهت که این مورد مشمول اطلاق دلیل تکلیف نیست. اصلا دیگه این وجوب اجتناب شامل اون انایی که شما برای رفع اضطرار می نوشید نمی شود قطعا، تا بخواید شما موافقتش بکنید. او کلن اساس و بنا و اون سایه ای که بر این طرف انداخته بود جمع کرد به جهت اصلاح شد. به بیان دیگر نمی‌شود اطلاق به دلیل تکلیف نسبت به یک طرف ساقط باشه اما تکلیف در اون طرف ثابت باشه، نشسته باشه، نمیشه. همین که اطلاق رفت کنار، در دلیل تکلیف یعنی مدلول هم خواه‌ناخواه ساقط. پس اصلا تکلیفی در این طرف مورد اضطرار ننشسته تا شما بخوای موافقتش بکنی و معلول علم اجمالی رو محقق کنی. اصلا تکلیفی وجود نداره. این از شیر مادر برای تو حلال داره. نهایت اگر به دنبال موافقت قطعی اون تکلیف معلوم بالاجمال هستی، باید پرهیز کنی از طرف دیگر. اونجا محتمل این تکلیف نشسته باشه، احتمال داره خون اونجا چکیده باشه. لذا نتیجه‌ای که باید جناب محقق خراسانی بر اساس اون مبنای علیت با این مقدماتی که برشمردن بگیره اینه که آقا از اونجایی که نمی‌شود بین علم اجمالی و تکلیف و وجوب موافقت قطعی با این تکلیف تفکیک نهاد، باید گفت در اون طرف مورد استعان اساساً تکلیفی دیگر وجود ندارد تا تو بخوای با موافقت اون طرف این تکلیف را موافقت کنی. وجوب موافقت تکلیف در حالت استعان فقط و فقط با اجتناب از طرف دیگری حاصل می شود که مورد استعان نیست. اونجاست که تکلیف به شکل محتمل نشسته، اونجاست که وجوب موافقت قطعی به تو میگه با اون طرف موافقت کن، یعنی چکا کن؟ ازش اجتناب کن.
این میگه بعد از
اصلا کلن موافقت در یک طرف در جایی معنا میدهد که احتمال تکلیف در اون طرف وجود داشته باشه. وقتی به جهت استعاره یکی از این دو طرف به انتخاب مکلف از تحت اطلاق دلیل تکلیف خارج شد، دیگه اصلا حتی به حد احتمال هم اینجا تکلیف وجود نداره تا بخواد به واسطه اون علیت تامه علم اجمالی موافقت تکلیف اینجا معنا پیدا کنه. اصلا بی‌معناست. نتیجه این مقدمات سلاس این می شود که شما فقط مجاز بشید به ارتکاب اون طرفی که مورد اضطرار شماست و نسبت به طرف دیگر مجاز به مخالفت نشوید. این خلاصه ای فرمایشه شما.
این
اضطرار
نمی تونید اطلاق و قید
بزنید. چرا؟ چون که اضطرار میتونه اطلاق و قید بزنه اما در حد خودش. شما اضطرار به یکی از این دو انابه کردی، پس تکلیف فقط نسبت به یکی از دو طرف سایش کوتاه، اما در طرف دیگر دلیلی نداریم بخوایم دست از اطلاق دلیل تکلیف برداریم. اطلاق سر جاشه. نمیشود اطلاق رو به بهانه اینکه این فرد از تحتش خارج شده نسبت به فرد دیگر هم قیچی زد. روشن شو؟
روشنم.
خب آی کافی شما چی روشنه؟ خب پس خلاصه کلام شما اگر بخوای کاری کنی بین علم اجمالی به عنوان علت و منجزیت به معنای معلول تفکیکی نهاده نشود، اتفاق نیفتد، باید به این شکل توجیه کنی که آقا در اون طرف مورد اضطرار اصلا تکلیفی نیست و بخواد به حکم وجوب موافقت قطعی مورد موافقت واقع بشه. تکلیف با اضطرار کاملا ثابت شد. نهایت در طرف دیگر تکلیف به شکل محتمله، وجوب موافقت قطعی اقتضا دارد این تکلیف محتمل را موافقت کنید، یعنی از اون انواع دیگر اجتناب کنید. خب این با مدعای شما که جواز مخالفت قطعی سازگار نیست. خب ول جواب ان ذالک، یعنی ان ذالک البرهان، ذالک میخوره به برهان. اولا به منع علیت العلم اجمالی به تکلیف لوجوب الموافقت القطعیه، صفحه 377 خودشون صریحا گفت که با این نظریه علیت رو قبول نداره. خیلی این کار مقدمه اول میشه. ثانیا بن ارتفاع وجوب الموافقت القطعی ان ناشئه، صفت ارتفاع، ارتفاع وجوب موافقت قطعی که ناشی شده این ارتفاع از عجز واف تفسیره و اضطرار منافاتی با علیت مذکوره ندارند. خود به خط بالا علیت علم اجمالی نسبت وجوب موافقت قطعی. چرا؟ چون مقصود از این علیت منها به چی برمیگرده؟ علیت عدم امکان جعل شک است مؤمنن یا مؤمنن. در چاپ های ما کسره گذاشته، اما خب بقیده حقیر مؤمن قشنگ تره. شک در تکلیف و مؤمن، چون مؤمن اصله، شک در تکلیف محل تأمینه. و شاید قشنگ تر از همه این دو تعبیر مؤمنن فیه باشه، شاید مؤمنن فیه از همه بهتر باشه. حالا دیگه فعلی ولی امروز سهل به قول علما، قضیه ساده است، خیلی نیازی به سخت گیری نداره. لأن الوصول بالعلم تام ولای بله جا انداختم لأن المقصود من العلیه، گفتم از چون مقصود از علیت عدم امکان جعل شک است مؤمنن فی. معنای علیت این است که شما حق ندارید شک مقرون به علم اجمالی و مثل شک بدوی مجرای تأمین قرار بدید. همینو پس علیت یعنی این که نمیگذاریم اطرافمون، علم اجمالی میگه نمیذاریم اطرافمون بشه مجرای اصل مؤمن، چیزی بیشتر از این نیست. لأن الوصول بالعلم تام، چون وصول بالعلم، این لأن علت عدم امکانه. چرا ممکن نیست شک مؤمن باشه یا به قول کتاب ما مؤمن باشه؟ چون وصول بالعلم، وصول تکلیف با علم که اینجا مراد علم اجمالی، وصول تکلیف با علم اجمالی تام فت تنجیز، یه فت تنجیز هم بنویسی، تام در تنجیزه، تام در منجزیت، دیگه اجازه تأمین نمیدهد، تأمینی که منافات با این منجزیت علم اجماله. فلا ینافی ذلک، پس منافات ندارد این عدم امکان جعل شک. ذالک میخوره به عدم امکان یا اون علیت، هر دوشو میتونید بنویسید، چون گفتیم این مقصود از آنه، این هدف از آنه و هر دو میتونید بزنید. پس منافات ندارد اون علیت یا این عدم امکان جعل شک مؤمنن یا مؤمنن. در ینافی معمولا مفعول مقدمه بر فاعل میشه. بلا ینافی ذالک، منافات ندارد با اون وجود و مؤمن آخر، وجود مؤمن دیگری غیر از اصل مؤمن، یا به تعبیر کتاب غیر از شک که این مؤمن دیگر بخواد وجوب موافقت قطعی رو جمع کنه. مؤمن دیگر چیه؟ و هو العجز و هو الاضطرار، کم و حوال مفروض و فی حالت الاضطرار. مفروض این است که اینجا اضطرار حافظ تکلیف بود. علیت در منجزیت که در مقابل رافع ظاهری است. اینجا سخن از اضطرار است که رافع واقعی است. دو مقول است. ثانیاً لو سلمنا فقرات البرهانه، فقرات البرهانه از ثلاث صفت فقرات، جمع فقره، اگه ما هر سه فقره رو هم قبول بکنیم، مقدمات رو بپذیریم، فهیه انما تنتج، این مقدمات نتیجه میدن لزوم تصرف فی تکلیف المعلوم، لزوم تصرف در تکلیف معلوم را علا نحوه، این تصرف همون رفع ید از اطلاق دلیل تکلیفه که از خارج گفتم، حالا خودش هم میگه اون رفع ید از اطلاق دلیل تکلیف نسبت به مورد اضطرار حواس جمع بشه. نهایت نتیجهش این است که بعد شما دست ببرید در تکلیف معلوم الا نهلن به گونه ای که لا یکون و ترخیص و ترخیص در تناول فی متعلق به ترخیصه، در خوردن یکی از دو طعام لدفع علت ترخیصه، لدفع الاضطرار یا علت تناول به هر دو میتونید بزنید، مرخص بشی در خوردن. چرا مرخص بشی؟ برای دفع اضطرار. یا بخوری. چرا بخوری؟ برای دفع اضطرار. به هر دو میشه زن. الان نحوه لا یکون و ترخیص و اذنن، این ترخیص اذن در ترک موافقت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال به حساب نیاد. این اذنن میشه خبر لا یکون، لهو هم برمیگرده به تکلیف معلوم که خط بالا داشتیم. و ذالک یحصل، این تصرف لازم حاصل میشود به رفع ید از اطلاق دلیل تکلیف نسبت به یک حالت. کدوم حالت؟ و یه حالت و تناول طعام المحرم وحده من قبل المکلف المستر، اونم حالتی است که طرف میخورد طعام حرام را فقط، وحدهو ها به طعام میخورد، اون وقتی است که مکلف میخورد طعام حرام را وحده من قبل المکلف المزتر، این تناول از قبل کی باشه؟ من متعلق به تناول از قبل مکلف مزتر. ما از ثبوت این تکلیف در حالت تناول هر دو طعام با هم، بخوای هر دو رو با هم بخوری این تکلیف سر جاش هست، اما به قدر اضطرار در مورد اضطرار تکلیف برداشته میشه چون دلیل این تکلیف اطلاقش رو از دست میده. فمع هذا الافتراس، با این فرض اذا تناول المکلف المستر العالم اجمالا احد الطعامين، مکلفی که عالم بالاجمال هست یکی از دو طعام رو بخورد فقط، لم یکن قد ارتکب مخالفه احتمالیه علی الاطلاق، یعنی هرگز مخالفت این علی الاطلاق، یعنی به هیچ عنوان هرگز مخالفت قطعی نکرده است. در واقع علل اطلاق معناش این است که حتی اگه تکلیف در همین طرف مورد اضطرار هم محقق شده باشه مخالفت نکرده، چون برفرض هم دم در این انایی که شما نوشیدید افتاده باشه باز هم به جهت اضطرار هیچ تکلیفی متوجه شما نیست. و اذا تناول کلت تعامد، اما اگه هر دو را بنوشد در مثال ما یا هر دو را بخورد در مثال کتاب، فقد ارتکب مخالفتن قطعیتن لتکلیف المعلوم فلا یجوز، اینجاست که مرتکب شده مخالفت قطعی با تکلیف معلوم را. چرا؟ چون دلیل شامل حالت خوردن هر دو تعام نمیشد. یک کمی بین عرض بنده و فرمایش های صد تفاوت اگه دقت کرده باشم، ایشون میفرماین که دلیل اصل تکلیف شامل حالت ارتکاب یکی از دو طرف میشه، شامل حالت ارتکاب هر دو طرف نمیشه. اطلاق دلیل تکلیف فقط نسبت به ارتکاب یکی از دو طرفی که برای دفع اضطرار صورت میگیرد از بین میره، این اطلاق رفعیت میشه، اما نسبت به اون حالتی که فرد بخواد هر دو طرف رو مرتکب بشه، چیزی فراتر از اضطرار بخواد انجام بده، اطلاق دلیل سر جاش. یعنی شما تکلیفتو معلوم کن، میخوای یکی رو بخوری یا دوتاشو بخوری؟ اگه یکی رو بخوای بخوری اطلاق دلیل اینجا ثابته، تو اصلا مخالفتی نکردی چون تکلیفی اصلا نیست، تو پای مخالفت به میان بیاد. اما اگر بخوای هر دو طعام رو بخوری، اینجا اطلاق دلیل سر جاشه و تویی که هر دو طعام رو خوردی فراتر از استدلالت عمل کردی، محکوم به اقامی. بیان بنده بهتر از بیان آقای صدره، بیانی که بنده از خارج عرض کردم به ذهن قاصر دقیق تر از بیان آقای صدر میاد. و السلام علیکم و رحمت الله.